دیگه دارین که هر قسمتی رو که دوست دارین یه تیکه کاغذ یا مقوای رنگی بچسبونین که یه عروسک رنگی داشته باشین. اما پیشنهادم اینه که از بچه‌ها در این مورد سوال کنین که خب تو دوست داری مثلا این سگو یا این گربه رو چجوری رنگ کنیم؟ اگه واقعا می‌خوایم با مقوای رنگی کار کنیم مشکلی نداره. می‌تونین تیکه‌های مختلف اون سگ رو از قبل با رنگ‌های مختلف ببرین و بچسبونین. و اگه نه دقیقاً یه گربه کوچولو که نشسته رو بکشین و ببرین. خب حالا می‌پرسین که چجوری نمایش اجرا کنیم؟ معلومه شما یه دونه چوب بستنی یا سیخی که برای کباب استفاده می‌کنین و خیلی نازک و شبیه خلال لندونه. اونو می‌تونین به پشتش بچسبونین. و شما الان یه عروسکی دارین که وقتی پایینش رو میگیرین انگار که ایستاده و داره راه میره. با استفاده از اون چوب یا چوب بستنی اونو هدایتش میکنین و میری پشت یه میز و شروع میکنین قصه رو روایت کردن. بعضی وقتا ما میتونیم جعبه نمایش بسازیم. جعبه نمایش رو میتونیم با چیزای خیلی ساده بسازین. مثلا همین کارتونایی که ما توش وسیله میذاریم و دیگه لازممون نمیشه. شما یه قاب نیاز دارین. فرض کنین که شما یه قاب دارین، یه قاب پنجره‌ای که از پشتش عروسک‌ها رو تکون میدین و با بچه‌ها بازی می‌کنین. اگه دوست داشتین روش ساخت جعبه نمایش رو از اینترنت پیدا کنین و بسازین چون خیلی ساده است. و اگه نمیتونین همون عروسک‌ها رو تکون بدین به همین سادگی و صداتون رو عوض کنین و از بچه‌ها بخواین که با همون لحن حرف بزنن، شما یکم حرف بزنین و جلو برین و بعد صبر کنین ببینین که واکنش فرزندتون چیه و بعد ببینین که اون چقدر جذاب با شما همراهی می‌کنه و باقی روند داستان رو میگه و با هم یک نمایش خلاقانه جذاب و عالی رو اجرا میکنین. انجام این فعالیت ها فوق‌العاده به بچه ها نشاط میده و واقعا میتونه خلأ این روزها رو براشون پر کنه. روزهایی که همبازی ندارن یا نمیتونن به مرکز تفریحی که همیشه میرفتن برن. منتظر ایده فردای ما باشین.
سینمایی تو هر روزه که در حال گمانه زنی هستن و همینطور گمانه پشت گمانه میزنن که یعنی کی مدیر میشه؟ خانه سینما رو میگم. از هفته پیش تا الان که انتخابات 15مین دوره هیئت مدیره خانه سینما برگزار شد، اسمای مختلفی به عنوان گزینه‌های هیئت مدیره برای مدیر عاملی شنیده میشن. این وسط بعضی میگن که آقای منوچهر شاه‌سواری باید همچنان مدیر عامل بمونه. خلاصه که همچنان بحث داغه و هنوز تکلیف مدیر خانه سینما معلوم نشده. گوشتون به استودیو 8 باشه، هر خبری شد داغ داغ از این استودیو بشنوید.
راف، عکس متحرک از قبلی ها.
من قبلی آرام میزم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
من؟
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
آقای محمودی سلام علیکم، عصر شما بخیر، حال شما چطوره؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم خواجه نصیر سلام به شما، سلام به یکایک شنوندگان و مخاطبان خوب استودیو 8. من خیلی خوبم، خدا رو شکر.
خدا رو شکر
که شما و شنونده ها هم خوب باشید.
خدا رو شکر میکنم، انشاءالله همه سلامت باشه. خب آقای محمودی، بریم سراغ فیلمی که انتخاب کردید و قرار هست که در برنامه استودیو 8 امروز بیشتر دربارش برای ما توضیح بدید.
بله، امروز 27 مرداد ما 80مین سال درگذشت استاد محمد قفاری هستش. محمد قفاری معروف به کمال الملک، نقاش برجسته ایرانی. کمال الملک یکی از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران هم به شمار میاد. به همین دلیل فیلمی که امروز میخوام خدمت رو معرفی بکنم یکی از معدود فیلم‌هایی است که در خصوص مشاهیر ایرانی از سینمای ایران ساخته شده. اسم فیلم هست کمال الملک، به کارگردانی و نویسندگی زنده یاد علی حاتمی، محصول سال 1362.
بله بله.
این فیلم به زندگی کمال الملک میپردازه و خیلی عجیبه خانم خواجه نصیر، یکی از معدود آثاریه که 5 سلطان بازیگری سینما و تلویزیون ایران در اون نقش میکردن.
بله.
نقش اصلی فیلم رو زنده یاد جمشید مشایخی بازی کرده، شخصیت کمال الملک زنده یاد عزت‌الله انتظامی ناصرالدین شاه رو بازی کرده، استاد علی نصیریان مظفرالدین شاه رو بازی کرده، زنده یاد محمد علی کشاورز نقش اتابک اعظم و زنده یاد داوود رشیدی هم در این فیلم نقش رضا شاه رو بازی کرده.
واقعا 5 بازیگر بزرگ عرصه سینما در کنار هم در یک اثر گرد هم اومدن. بسیار عالی. خب
آقای سریال هزار دستان هم خاطرتون باشه همین پنج بزرگوار بازی کرده بودن.
بله ولی در یک فیلم سینمایی شاید کمترین هنرمندان در کنار هم دیده باشیم. حالا که یادی کردین از این بزرگان عرصه سینما، اجازه بدین که بخشی از فیلم رو با هم بشنویم و بعد توضیحات شما رو بشنویم.
از پول و وقت مزایگه نیست، از هر جهت خوب و پاکیزه باشه.
این که می فرمایید صبر قوی هست. من نقاش باشی هستم نه خواجه باشی. معین العیش حرم سرا صاحب عشق در دست های من شوری گذاشته که جرأت تباه کردنش را ندارم.
برید آدم ها رو خبر کنید.
اگر به ما از ایران این خاک بدشگون فخر بفروشید که مساکه ی عالمید.
رخصش کن برود، معذور است به چاره مفلوک، حواسش مختل شده، محملات بیمور درد می کند.
شاهان مهربان حامی نوکران جسورند، اما گردن این یکی رو من خودم می شکنم.
ممالک دیگر صدها مثل من دارند، یکی را از دیگری بالاتر قدر دادند. شما با این یکی چه کردید و چه می کنید با من که برای این دربخانه بی آبرو ذره ای آبرو آوردم؟
این دیگر اهانت جدی بود به مقام منی سلطنت.
مرد شور این سلطنت بی جوریتون رو ببره که من سلیمانم در دام شما مورچگان.
بله بخشی از فیلم کمال الملک رو شنیدیم و آقای محمودی در ازام با شما همراه
بله
هستیم. بفهمید
این صحنه ای که تهیه کننده محترم برنامه انتخاب کردن برای ما صحنه ای است که استاد نصیریان، استاد کشاورز و استاد در واقع سه بازیگر مشایخی بازی بله میکردن و صداشون رو شنیدیم. سینمای علی حاتمی هم مثل خیلی از فیلمسازان خلاق و صاحب سبک مؤلفه‌ها و عناصر خاص خودشو داره که از دل مشغولی‌هاش سرچشمه می‌گیره. یکی از این ویژگی‌ها پرداختن به تاریخه، اما تاریخی که حاتمی در فیلم‌هاش به تصویر می‌کشه همون تاریخی نیست که ما به طور طبیعی انتظار داریم که همه چیز نعل به نعل پیش بره. و کمال الملک هم البته که از این دست آثاره. ویژگی و مشخصه مثبت کارهای علی حاتمی دیالوگ‌های شاعرانه و پرمغز اونهاست. همونطور که میدونید علی حاتمی ملقب هست به شاعر سینمای ایران.
بله.
دیالوگ هایی که خیلی وقتا سکانس های خیلی عجیبی و ماندگاری در سینمای ایران خلق کردن و تو این فیلم هم هست. مثلا تو یک بخشی کمال الملک به ناصرالدین شاه یک جمله خیلی جالبی رو میگه که ماندگار شده، که میگه هنر مزرعه بلال نیست که هر سال محصولش بهتر شود، از ستاره های آسمان هم یکی می شود کوکب درخشان، الباقی ای سوسو می زنن. یا این دیالوگش که دیگه خیلی تو باز از زبان کمال الملک تو همین فیلم میگه که خیلی معروف شد، که میگه من خلاقم در دیار کلام غریبم، آرزو طلب نمی کنم آرزو می سازم. یه مصاحبه رو من از علی حاتمی می خوندم که تو فیلمهاش موقع فیلم برداری حرکت پن رو مثل خط فارسی از راست به چپ شروع میکرد. حرکت پن حرکت افقی دوربینه.
بله.
که بنابر استانداردهای سینما از چپ به راست بیننده میبینه، اما تو تمام فیلم‌های علی حاتمی عجیبه. بله پن وقتی که میکرد دوربین از راست به چپ پن میشد و سنگینی میزانسن ها میومد سمت راست. همین جزئیات فنی تو در کنار داستان پردازی فضاهایی که خلق میکرد، تسلط بیچون و چرای علی حاتمی بر آداب و فرهنگ و سنت‌های بومی ایرانی واقعا یک اثر ماندگار می‌ساخت. فیلم‌هاش نه فقط برای نسل قدیم، دیروز هم شما اشاره کردین که برای نسلی که این فضا رو هم از نزدیک لمس و تجربه نکرده، یعنی همون نسل جدید جوان‌ها، بسیار جذاب و دیدنیه. تا پایگاه معتبر سینمایی IMDb هم به این فیلم امتیاز بسیار خوب 7.4 رو داده.
بله.
از 10 امتیاز. و بنابراین با همه این گف و گفتی که امروز داشتیم، اجازه میخوام توصیه کنم عزیزان شنونده، به قول شما به ویژه جوانترها و بچه های نسل جدید، دیدن فیلم کمال الملک محصول سال 1362 کشور عزیزمون ایران به کارگردانی زنده یاد علی حاتمی رو حتما از دست ندن.
خیلی متشکرم از پیشنهاد شما. این فیلم علاوه بر اینکه از عوامل حرفه‌ای برخوردار بوده، در جهت معرفی که از مفاخر کشورمون محمد غفاری نام اصلی یا بهتر بگم کمال الملک ساخته شده و چقدر خوبه که نسل جوان این فیلم رو ببینه. هنوز اینم از اون فیلمایی که آقای محمودی بابا جون که سالها از زمان تولیدش گذشته ولی باز هم دیدنی هست.
دقیقاً.
اما آقای محمودی یه سوالم از شما من داشتم. شما خودتون کارشناس منتقد سینما هستید. بله. می‌خوام این سوال از شما بپرسیم. به نظر شما نظر و نقد مردم و مخاطبای غیر متخصص برای یک اثر هنری مهم‌تره یا اینکه نه نظر منتقدان حرفه؟
من الان بگم که امروز استثناءن یکی از معدود دفعاتیه که با صدرا جان موافقم، شما ناراحت میشین؟
نه اصلا، با وجود اینکه خودتون منتقد سینما هستین.
بله خب متاسفانه فرهنگ
اینجوری باشه خودتون بیکار میشین های محمودی.
بله. نه نه ببینید، به هر حال یکی از شنونده ها بله. که فرمودید اسمشون رو هم ننوشتن. بله. شما پیامشون رو خوندید. متاسفانه فرهنگ نقد تو کشور ما آنچنان که باید و شاید اثرگذار نبوده. مردم عزیز آنچنان که باید توجه نمی کنن به فرهنگ نقد. من خیلی خوشحالم که حداقل تو استودیو 8 این فضا فراهمه که ما یک فیلم رو معرفی کنیم، راجبش حرف بزنیم، نکات مثبت و منفیشو بگیم، برای اینکه مردم عزیز تماشاچی ها بهتر بتونن فیلم رو ببینن. ولی شخصا آرزو میکنم واقعا روزی برسه که مثل خیلی از کشورهای صاحب صنعت سینما، صنعت تئاتر که کشور ما هم البته این رو داره، واقعا نظر منتقدا برای مردم خیلی مهم و با اهمیت باشه.
نقد هم درست باشه، مغرضانه نباشه. بله. بیطرف باشه، تخصصی باشه.
خانواده ما منتقداست و میگه که یه سوزن به خودت بزن یه جوال دوز به مردم. واقعا این انتقاد به خانواده ما منتقدا وارد هست که متاسفانه برخی از دوستان منتقد خب به بیراهه بردند و میبرن این فضا رو. شاید یکی از دلایلی که
همین باشه جلوه نقد خیلی خوب نباشه.
بله مردم یه ذره شاید محبتشون نسبت به نقد و منتقد کم هست، واقعا دلیلش اینه خانم.
امیدواریم نقد حرفه‌ای هم در واقع جلوه بیشتر پیدا بکنه و جایگاه خاص خودشو در بین مردم در واقع به وجود بیاد و حفظ بکنه این جایگاه. و خیلی متشکرم از شما محمودی. با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.
خداحافظ.
عصر خیر.
گاهی به این سو گه به آن سو رفته راهم، گاهی در روشم لحظه ای گر به چاهم، گاهی به این سو گه به آن سو رفته راهم، گاهی در روشم لحظه ای گر به چاهم.
شیشتانگ پای رادیو نمایشی رو شنونده پرپا قرص این شبکه، این خبرهایی که از رادیو نمایش میره مخصوص شماست. البته بقیه هم میتونن در جریان قرار بگیرن که اگه دلشون خواست از بقیه برنامه های جذاب رادیو نمایش هم استفاده کنن. خب میشه از این منتظرتون نذارم، بریم سراغ ساجد قدوسیان و ویژه برنامه فوق‌العاده‌ای که برای ایام محرم آماده کردن برای شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو نمایش که بشنوید و لذت ببرید. گپ و گفت استودیو 8 با ساجد قدوسیان به روایت تعزیه.
توضیحات بیشتر راجع به روایت تعزیه رو از تهیه کننده و کارگردان معنم آقای قدوسیان بشنویم. سلام آقای قدوسیان.
سلام، وقت شما بخیر.
خسته نباشین، مشغول کاریم. ما اومدیم وسط کار مزاحمتون شدیم ببینیم چه خبر از این برنامه جدید برای ما حالا.
خب شما هم سلامت باشید، شما هم خسته نباشید. اجازه بدید من یه سلامی هم عرض کنم خدمت همه علاوه بر شما و همه حالا برای بچه های استدیو 8، خدمت مخاطبان برنامه استدیو 8. برنامه به روایت تعزیه، خب شما میدونید قطعا مخاطبان رادیو نمایش که اونها هم میدونن تعزیه یکی از گونه های نمایشی یا حالا اگر بشه حالا عنوان بهتری براش انتخاب کرد، البته این عنوانیه که من خودم میگم، گوهر درخشان نمایش های ایرانیه که در عرصه‌های بین المللی هم بسیار برای ما افتخار آفریده. امسال تصمیم بر این شد که ما به شکلی اجرای نمایش تعزیه رو در شبکه نمایش داشته باشیم. حالا به خاطر محدودیت زمان ما سعی کردیم که یک جوری تعزیه ها رو طراحی کنیم که در 14 قسمت از دوم محرم که میشه اول شهریور از شنبه این تعزیه ها پخش بشه. مدلش هم حالت روایی گذاشتیم دیگه، حالا تعزیه که خودش حالت روایی داره، اما خب برای اینکه داستان های جورایی ابتر نمونه از استاد احمد گنجی خواستیم که به عنوان راوی این تعزیه ها در لابلای اجرای تعزیه ها بخش هایی از قصه تعزیه رو برای ما روایت کنن، خیلی کوتاه البته، تا اینکه مخاطبی که داره این تعزیه ها رو میشنوه در جریان قصه قرار بگیره و حالا اینجوری نباشه که رشته کلام یه جورایی از دستش خارج بشه.
یعنی یه جورایی جایگزین اون تصاویری که نمیبینیم دیگه.
آره، هم جایگزین تصاویری که نمیبینیم، بعد اینکه 30 دقیقه است مدت پخش برنامه، خب طبیعتاً توی نیم ساعت نمیشه یک تعزیه کامل رو اجرا کرد. ما هم مجبور شدیم که قسمت قسمت کنیم تعزیه ها رو، یعنی ما در هر شب پخش چند فقره از یک تعزیه رو اجرا میکنیم. سعی کردیم که از تعزیه خونهای خیلی حرفه‌ای استفاده بکنیم برای اجرای این نمایش ها و البته ترکیبی از تعزیه خونهای پیشکسوت و جوان که حالا یه جورایی هم یک آورده‌ای هم داشته باشه
برای اون کسایی که حالا مثل سالهای قبل، به خاطر اینکه امسال نمیشه، خب شاید نشه مثل سالهای قبل توی مراسم اونجا شرکت کرد به خاطر کرونا، داریم این مژده بهشون میدیم که توی اون ساعتایی که مثل سالهای قبل شاید نتونن برن شرکت کنن، میتونن رادیو نمایش بشن، کلی برنامه خوب براشون تدارک دیدیم که حالا این برنامه به روایت تعزیه میتونه یکی از اون بهتریناش باشه.
آره، کسایی که عادت داشتن در حالا دهه محرم حتما پای مجالس تعزیه بنشینند، آره این فضای جورایی براشون فراهم شده و سعی کردیم که اصلا از آهنگ ها و فرم های کاملا سنتی تعزیه استفاده کنیم. امیدوارم که مخاطبین بشنوند، لذت ببرند، برام هم دعا کنن.
حتما همینجوریه، اصیل ترین تعزیه ها رو میتونین امسال از رادیو نمایش بشنوین. ساعتش الان معلوم شده که چه ساعت پخش میشه؟
بله، ساعت 10:30 شب 22:30 به مدت 30 دقیقه، یعنی 10:30 تا 11 شب.
از شنبه شروع میشه دیگه.
از شنبه، بله. حلم ناصر ینصرونی، حلم ناصر ینصرونی،
حلم ناصر ینصرونی، حلم ناصر ینصرونی. روایتی از کوفه تا کربلا، از کربلا تا شام.
مرحبا بر اهل کوفه، از سوغار و بدکمان.
سلام و شکرس از ادب بر کوفه من اکنون
عبدم که
قسم خودم که برواه ما اینکه کرم سلسله ی آل علی را
قسم به روح محمد نمیگذارم.
تعزیه، گوهر درخشان نمایش های ایران، یکم تا 14 شهریور ماه
1399 مصادف با دوم تا پانزدهم محرم الحرام ساعت 22:30 رادیو نمایش به روایت تعزیه.
بله این مژده رو بهتون میدم که این برنامه قراره واقعا جذاب باشه و ساعتهایی رو که شاید نتونیم مثل سالهای گذشته از مراسم ها و تجمعات برای عزاداری و به جا آوردن آیین های محرم استفاده کنید، میتونید از برنامه‌ای که رادیو نمایش برای این ایام تدارک دیده استفاده کنید. ما هم دعا کنید. خسته نباشید هم بگیم به بچه‌های تئاتر عروسکی خدا قوت. امروز اختتامی اولین جشنواره بین‌المللی مجازی تئاتر عروسکی دانشجویان برگزار شد. همت کردن این دانشجویان تئاتر عروسکی و در این شایدی جشنواره بین‌المللی برگزار کردن، اونم به صورت مجازی. البته مجازی بودن یه جشنواره الزاماً قرار نیستش که زحمت‌ها و سختی‌های برگزاری یه جشنواره رو کم کنه. به هر حال خدا قوت. اسامی نامزدها و برگزیده ها هم الان میتونید در فضای مجازی ببینید، مراجعه بکنید به در واقع سایت جشنواره و جزئیات رو حتما پیگیری کنید. شما که فرصت نشون شرکت کنید و تازه فهمیدین همچین جشنواره هست، نگران نباشید، قبل این جشنواره ادامه پیدا کنید. یه خبر جالب براتون دارم. یه رقابتی تو دنیا هست با عنوان عکس سال پرنده. بله عکس سال پرنده، یعنی بهترین عکس بین همه عکسایی که عکاسای دنیا از پرنده ها گرفتن. اینقدر این عکس جذاب و شگفت انگیزن که هرچی بگم کم گفتم. امروز هم فهرست عکسای منتخب پنجمین دوره این رقابت معرفی شده. برنده های امسال از بین بیش از 15,000 تا عکس که از 60 کشور دنیا ارسال شده بود انتخاب شدن. جایزه اصلی هم به عکس پایان روز از نور بهش رسیده. جالبه بدونیم که این رقابت رو یک مؤسسه خیریه حامی پرندگان برگزار میکنه. اگه دلتون میخواد بهترین عکسای دنیا رو از پرنده ها ببینید، همین الان میتونید به صفحه مجازی استودیو 8، یعنی @ استودیو 8 خط زیر نمایش یه سری بزنید. با ساعت رو من واقعا به فکر فرو برد، ولی آخرش هر جوری فکر کردم دیدم همون نظر اولی که دادم درست بود. به هر حال تو همه جای دنیا نظرات و نقدهای منتقدان جایگاه خاصی داره و مهمه، البته برای مردم هم مهمه. یعنی مثلا وقتی یک منتقد مشهوری یه اثری رو نقد میکنه، اون اثر بیشتر دیده میشه و بیشتر فروخته میشه. از طرفی نظر و نقد مردم و مخاطبای غیر حرفه‌ای هم برای خودش جایگاهی داره. وقتی مردم از یه اثری خوششون بیاد، قطعا این نظر بین همه میپیچه و باعث میشه یک اثری بیشتر دیده بشه. کلا مقوله نقد در آثار هنری جایگاه خیلی مهمی داره، چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای. اما همراهان شما در استودیو 8، به شما عصر بخیر میگم. لیلا علاقه من، صدرا رجایی، شیما شیرازی، فرزام رنجبر، سهیل مقیمی، مصطفی محمودی، زهرا ناظری، پگاه عموزاده، پرهام پرتو صدابردار خوبمون و انسیه شمشاله تایپنده خوب برنامه و من هم نگین خواجه نصیر گوینده برنامه. استودیو 8 امروز با افتخار تقدیم شما کردیم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ما. هنرمند باشین، هنرمند بمانید. از بخیر، خداحافظ.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
تشکر میکنم از عوامل زنده برنامه استودیو 8 که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن و یه تشکر ویژه هم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. دوستان، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. لحظه اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:10 میشه.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست روبروی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه منین است.
از گذر نام کدام شهید به خانه می رسید؟
این کوچه، کوچه شهید مهدی زاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این کلاستم یه جواب بده بدن
سر؟ ولی الان جلوی نفستو گرفتم.
بگیره بهتر،
مگه قرارمون این نبود؟
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. مؤمنین باید به حکم قطعی قرآن بسیار مراقب